بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على عدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این چند شب در خدمت عزیزا بودیم به نوعی میشه گفتش که دستورالعملی بود که از ساحت مقدس اهل بیت سلام الله علیه مجمعین صادر شده بود و به نوعی آمادگی برای ورود به ایام قدر است. ارزش این بحث از این جهتی که درک قدر رو آسان‌تر میکنه، لیالی قدر. اعمال رو بیان کردیم که در هر زمانی انجامش نیکوست، اما از باب رحمت حضرت حق در ماه مبارک رمضان جزا و اثرش مضاعفه. یکی دیگه از اون اعمالی که بسیار مستحب است مسئله عمره است. ما اینقدر که زیارت سید و شهدار برامون تعریف شده و فضائلش نقل شده، زیارت خانه خدا رو کسی برامون نقل نکرده و اصلا انگار خداوند علی اعلی حناش پیش مردم رنگ نداره. هم مردم سردست بشکنن برای امام حسین باید بشکنن، لیکن نهو بر این که خب خدا هم انگار شد شد نشد خیلی اهمیتی نداره. اینجوری نیست، این یه تقدم و تأخری باید در زندگیمون قائل بشیم. در مسئله حج اهمیتش این است که اگر کسی متعمدن حج نره ولی اعمال پروندهش پر باشد از رفتارهای دینی، وقتی بخواد بمیره اون ملکی که همراه با جناب قاب ذوالارواح میاد به ایشان میگه موت یهودی ان ام نصرانی، به هر دینی میخوای ببین، میخوای یهودی ببین، میخوای مسیحی ببین، از ظلمات و مسلمان نیستی. یعنی خانه خدا ارزشش این است که اگر کسی تعمد در رفتن نرفتن داشته باشد موجب میشود که اصلا از ربقه دین خارج بشه. و در این حال زیارتی است که میتواند موجب تعالی بشه. اگر کسی بخواد به ساحت مقدس حضرت حجت برسه، راه زیارت خانه خداست، تشرف به اونجاست، آسان‌تر میکنه مسیر رو. در این حال یکی از اعمال ماه مبارک رمضان انجام عمره است که خود این عمره رو بهش میگن حج اکبر در ماه مبارک رمضان. اما امیدوارم که انشاءالله باب عمره باز بشود با چند شرط. شرط اول این است که آل سعود و وهابیت دستشون از اداره این دو حرم شریف قطع بشود. باب دومش اینه که شیعه هم که میرن برای زیارت برن نه برای سیاحت برن. این هم خیلی چیز بدیه که جوانای ایرانی، زنای ایرانی، مردای ایرانی برن اونجا، بعد مثلا امام جمعه مدینه بگه که جوانای ما رو از شر زنای ایرانی در امان بدار. خیلی برای شیعه بده. به نظر میاد که عمره در ایران یه تنزلی پیدا کرده، یه سفر خارجی ارزونه. حالا اگه بخواد مثلا بری جاهای دیگه شب باید خود بیشتر پول بده، میگیم بریم هم خارج، حالا اونجا مثلا مکدونالد بخوریم و همین که خب پول کمتری میدیم بخوایم بریم مثلا آمریکا چقدر باید پول بیدید فقط بدیم. این خیلی بده، این برای شیعه خیلی بده. کونو زین لنا، زینت ما باشید. شیعه هر جا میره باید زینت امیرالمومنین باشه. و یه جوری باشه که اگه گفتن شیعه است، حضرت صدیقه در عالم برزخ سرشو پایین نندازه، باید آبروشون حفظ بکنه. ولی متاسفانه در این عمره ها یه خود جنبه سیاحتش به زیارتش غلبه پیدا کرده، حالا الحمدلله که قطع. ولی اگر باشه ثوابش عمره در ماه مبارک رمضان، قال رسول الله ان عمرت فی رمضان تقضی حجتا معی، یه عمره در ماه مبارک رمضان برابر از انجام حج با من. حج با رسول الله حج مقبول است، این ثواب عمره است در ماه مبارک رمضان، این ثواب منحصر است به رمضان و از باب رحمت حضرت حق است. از وجود نازنین حضرت رسول گرامی، رمضان و به مکه افضل من الف رمضان به غیر مکه، یه ماه مبارک رمضان آدم در مکه باشد هزار برابر ارزش است از رمضان در هر جای دیگه است. محبت الوحی، خانه است که مکان است که وحی در اونجا ناظر شده. حال دست کیاس انشالله که دست سلطهشون قطع بشود، لکن نهو بر این که ارزش اون مکان از بین نمیره به این که خادم اونجا کیه یا خائن اونجا. به نظر من باز از وجود نازنین حضرت رسول گرامی، من ادرک شهر رمضان به مکه من اوله الى آخره صیامه و قیامه کتب الله له 100,000 شهر رمضان فی غیرها، یه ماه رمضان اونجا روزه بگیره و اهل عبادت باشد برابر 100,000 رمضان در جاهای دیگر. یه ماه رمضان، ما 100,000 رمضان درک نمی کنیم، ولی یه رمضان در مکی هم چی ویژگی داره. و کان لهو به کل یوم مغفرتون به شفاعه، به ظاهر روزی که در مکه می گذرانی خداوند حق شفاعت به شما میده و اثر گناهتو از بین میبره. و به کل لیلت مغفرتون به شفاعه، و به ظاهر هر شبی که در مکه هستی در ماه مبارک رمضان هم قدرت شفاعت به شما میدن و هم مغفرت. و به کل یوم هبلان فرس فی سبیل الله، به ازای هر روز ارزش راه انداختن تدارک کردن جنگ فی سبیل الله رو داره. تدارکات چی های جنگ چقدر ارزش دارن؟ یه روز در مکه بودن در ماه مبارک رمضان یه همچه ارزشی داره. و لهو به کل یوم دعوت مستجابه، دعای مستجاب در ماه مبارک رمضان در مکه. امیدوارم که انشالله این مسئله به زودی اتفاق بیفتد، ولی با شرایطی که عرض کردم، هم ما آبروی امیرالمومنین رو به عنوان شیعه حفظ بکنیم و هم انشاءالله ایادی ظلم و ستم دستشون از اونجا کوتاه بشه. این اعمالی است که در اونجا وجود داره. برخی از اعمال که بخوایم بیان بکنیم بحثش در این است که به ما گفتن به این که اخلاق خوش داشته باش، اخلاق خوش، حسن خوب. ظاهراً این روایت رو در اینجا خوندم و نتوانستم توضیح بدم. رسول گرامی فرمودن هر کسی، امام صادق فرمودن هر کسی 4 ویژگی درش باشه، 4 خصلت در اون آدم باشه، ولی از فرق سرش تا نوک انگشتانش غرق گناه باشه، خدا چیکار میکنه به واسطه اون 4 ویژگی؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهاشون پاک میکنه و بعد جای اون گناه پاک شده چی می‌نویسه؟ حسنه می‌نویسه. بهترین راه آمرزش گناه تبدله، توبه، غفران، همه اینا فقط گناه رو پاک میکنه، چیزی اضافه نمی کنه. ولی در تبدل خدا گناه را پاک میکنه و یه چیزی هم چیها اضافه میکنه. ولی باید 4 خصلت در یکی سی باشه، وقت یکی از اون 4 خصلت حسن خلقه، اخلاق خوب. اخلاق خوب اگر در کسی باشه ولو از فرق سر تا نوک پا، یعنی غرق در گناه باشه، خدا گناهاشو پاک میکنه. یک، تبدیل به چی میکنه؟ حسنه، چیزی که تو انجام ندادی. اما به خاطر اون چهار تا خصلت، یکی از اون چهار خصلت حسن خلقه. به ما گفتن شما باید شبیه پیغمبر بشی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. خب این آقا که اسوه است، یعنی به این اقتدا بکنید، یعنی در واقع قطب‌نماتون ایشان است و خودتو شبیه ایشان بکنید. خب در چی خودمونو شبیه پیغمبر بکنید؟ اشبق پیغمبر میفرماید اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین شما به من خوش خلق ترین شما هست. فردای قیامت که انشاءالله محشور بشویم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، این هشت به طور جبری در زندگی همه ما هست. اما کجای صحرای محشر ما محشور بشویم؟ این خیلی مهمه. باز پیغمبر می‌فرماید اقربکم قدن، نزدیکترین شما فردای قیامت بی به من احسنکم خلقا، خوش خلق ترین شماست. یعنی اگر کسی حسن خلق داشته باشد در روز قیامت تو وی آی پی محشور میشه. همه گرفتارن، اون داره چایشو میخوره. دیدی تو روزه ها دیگه، مثلا فرض کنید مردم بنده ها خدا صبح ساعت ده میان، ساعت مثلا یازده جلسه است، آقا توی مثلا فرض کنید کمتر از 20 سانتی متر مربع چهار تا آدم نشستن، ولی بعضی ها که مقرب خواهانن از پشت میان. چقدر هم تو ناراحت میشی، اون از پشت میاد، یه مقرب خواهانه دیگه، کارش نمیشه که. حالا اینا که اینجا فایده نداره، ارزشی نداره، اما تو صحرای قیامت ارزش داره. تو صحرای قیامت از پشت میارن، آن نزدیک پیغمبر. از کدوم ملک میخواد سوال کنه؟ من موندم، کی میخواد سوال کنه؟ اما نفرمود اقربکم قدن یوم القیامه، کسانی که به من نزدیکن در روز قیامه، اونو کسانی که خیلی نماز شب میخونن، اونا کسانی هستن که خیلی روزه میگن. اینو نگفت، احسن نگفت خلقن، خوش اخلاق. حسن خلق موضوعیت داره. حالا حسن خلق چیه؟ ما در بحثای اخلاقی چند تا واژه داریم. مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق، معال الاخلاق، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق عمومی. پنج واژه است. چهار تاش سنتی است: مکارم الاخلاق، معال الاخبار، محاسن الاخبار، اخلاق عمومی. اما یکیش رو اخیراً درست کردن، اخلاق حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای نه اخلاق کسب و کار، اخلاق مدیریت، اخلاق پزشکی، اخلاق صنوف مختلف. اینا یه اخلاق ویژه خاص خودشون دارن. اینا غربی ها درست کردن، لکن نه که واقعا چیز درستیه، حرف درستیه. حالا هرچی که اونا درست میکنن اینجور نیست که باطل باشه. پیغمبر ما فرموده اطلب العلم ولو بالسین، یعنی مردم چین هم میتونن حرف درست بزنن. اینجور نیست که آقا چون بودایی هم، نه، لیس الانسان الا ما سعا، برای انسان نیست مگر اونجا که تلاش بکنه. خب ما خیلی تلاش بکنم، ما نباید پیشرفت بکنیم. چرا باید پیشرفت بکنیم؟ دلیل چیه؟ ساعت مفید کار ملت ایران چند دقیقه است؟ بله؟ خب برای چه باید پیشرفت بکنه؟ ساعت مطالعه ملت ایران چنده؟ اصلا ساعت نیست. آقا خوشبینانه فرمودن پنج دقیقه، پنج دقیقه. ما نخواستم نفس آقا رو شهید کنیم. خب با پنج دقیقه مطالعه سرانه یک کشور کار مفید نیم ساعت میخوای کجا بشی؟ همینجام که هستیم مدد امام زمانه. برای چی ما باید پیشرفت کنیم آخه؟ دلیلش آقا من دلیلش رو من بگو شما، چون مسلمانی؟ چون شیعه امیرالمومنینی؟ اولا اگر شیعه امیرالمومنینی شید، تشیع باعث سعادت هست نه باعث موفقیت. ایمان ضامن سعادت بشره. چون من آدم مؤمنی هستم هیچ دلیل وجود نداره که دخترم مثلا نباید تو خونه بمونه. ممکنه خیلی از دخترها که تو خونه موندن همین دخترها حجاب دار باشن، اونایی که مثلا بی حجاب هستن دو اینا مثلا خیلی هم راحت تر ازدواج کنن. دلیلی نداره کسی که حجاب داره بعد مثلا فرض کنه حتما بهتری شوهر رو هم داشته. دلیلی نداره چون شما مؤمن هستی بعد نفر اول صنعتی شریف باشی. لیس الانسان الا ما سعا. این امور تلاشته، تشیع ضامن سعادتته. اما اینکه بگیم من باید موفق باشم برای چی؟ آقای دوتا مثال بزن که من کیف کنم. 5 دقیقه مطالعه سرانه این مملکت 80 میلیون و نیم ساعتم کار بوفی. خب همینم که هستیم خیلی آقا خدا رو شکر میکنیم، هیچ تشکر رو هم میکنیم و هیچ گله هم کسی نداریم، هیچ ربطی هم به تحریم نداره. تحریم هم مردم با زمینه. ما باید درست بشیم. یه بخشش فرهنگیه، یه خود باید آره تشکرات و قدردانی رو از خودمون کم بکنیم، به مبلغ بیافزاییم، یه خود کار کنیم، یه خود تلاش بکنیم، انشالله این اتفاق بیفته. ولی نه خدا کند که در عالم برزخ، هم تو دنیا هستیم انشالله این اتفاق بیفته. به هر صورت جوانهای مملکت به سرعت دارن پیر میشن و امیدوارم انشالله بستری باشد که این جوانها بتوانن حداقل کاری که سلفشون نکردن خودشون انجام بدن، یعنی ساعت مفید مملکت رو ببرد بالا، سرانه مطالعه این مملکت رو ببرن بالا. این بده برای ما با پیشینه فرهنگی که داریم و با مذهبی که داریم، مذهب تشیع، این خیلی بده. حالا اخلاق حرفه‌ای را از کجا به کجا رسیدن دیگه؟ در دل که باز بشود دیگه حاضهی شقشقتون آقا امیر المومنین حدرت. این درد دلی بود که گفتم باید درست بشیم. این هیچ ربطی انصافا به معادلات و مبادلات ما با جهان بیرون نداره. این یک فرض، این یک قضیه داخلیه. اینو ما باید حلش کنیم، خودمون باید حلش کنیم. یه روزی هم باید ارادهش بکنیم اتفاق بیفته، یه روز هم باید تو عمرمون باشه نه خارج از عمرمون. حالا حسن خلق. حسن خلق به مجموعه ای از آداب، افعال و صفات میگن که در تعامل با دیگرانه. اون اخلاقیاتی که در تعامل با دیگرانه و اگر رعایت بشود منجر به حسن معاشرت. شما امروزی میگی فلان خیلی اجتماعیه. اجتماعیه یعنی چی؟ یعنی بلده با مردم صحبت بکنه، یعنی بلده با مردم سر و کله بزنه. اینو بهش میگن حسن خلق. حسن خلق یک قاعده داره، من فقط به قاعدهش میرسم، به مصادیقش نمیرسم، و مصادیقی داره. حسن خلق قاعدهش این است که در علم اخلاق اسم این قاعده رو میذارن قاعده زرین طلایی. ای کاش چهار ستون ایران اینو نوشته بودن، ای کاش به جای بخشنامه کردن برای مدیران اینو مینوشتن: هرچه بر خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، و هرچه بر خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. همه مصادیق حسن خلق زیر مجموعه این قاعده است. میپسندی مردم تحقیرت کنن؟ تحقیرشون نکن. میپسندی مردم شما رو مسخره کنن؟ مسخرهشون نکن. میپسندی مردم شما رو آزار بدن؟ آزارشون نده، حالا چه با زبان چه با رفتار. هر چه که بر خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، هر چه که بر خود روا نمیداری بر دیگران هم روا مدار. این میشه حسن خلق. اگر حسن خلق رو رعایت بکنین شبیه ترین فرد به پیغمبری، اگه حسن خلق رو رعایت بکنین نزدیک ترین فرد در روز قیامت به پیغمبری، اگه حسن خلق رو رعایت بکنین به حسب روایت وجود ناظرین حضرت امام صادق ولو از فرق سر تا نوک انگشتان غرق در گناه باشی، ولی به خاطر بروز صدور حسن خلق خداوند علی اعلی گناهانت را هر چه باشد پاک میکند و جایش حسنه هم می نویسند. این که لازمه زندگی ماست. اما اگر کسی در همین یک ماه مبارک رمضان حسن خلق داشته باشد، ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه، اگر کسی در ماه مبارک رمضان اخلاق خوش داشته باشد، کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، اون روزی که بخوایم از صراط بگذریم و گذشتن از صراط قدمها لغزش پیدا می کند، با بروز حسن خلق در ماه مبارک رمضان جواز پیدا می کنی، یعنی از پل صراط چی آقا؟ رد می شی. صراط یه پلیس روی جهنم. قرآن کریم هم می‌فرماید که و این منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه. چرا وارد جهنم میشه؟ چون باید از صراط بگذره. صراط هم جسر الا جهنم، یه پلیس که رو جهنم کشیدن. آیه که نازل شد پیغمبر گریه کرد و کان از آلکه علا ربه که عطم المغزیه، و این یک مسئله ایست که قطعیست. و این کان منکم و این منکم الا واردها و کان از آلکه علا ربه که عطم المغزیه. حالا آیه خود پس رو پیش بده کن، این که همه تو وارد جهنم میشید و این حتمیست قطعیست. پیغمبر گریه کرد و پیغمبر گفت آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود خدای علی اعلی لا تخلف المیعاده، خدا وعده کرده همه وارد جهنم میشن، اما وعده نکرده همه از جهنم خارج میشن. یه فکری بکن برادر. میگه اگه بخوای از جهنم خارج شی راهش حسن خلق در ماه مبارک رمضان، از صراط بگذریم. صراط رو میگن پنج ویژگی داره. از لم من اللیل، تاریک تر از شب، ظلمانی. دو، احد من السیف، از شمشیر چیه ها؟ برانتر. سه، ادق من الشعر، از مو چیه ها؟ باریکتر. چهار، چون روی جهنم نصبش کردن قاعدتاً چیه ها؟ داغه. و پنج، لغزنده است، پوست موز زیاد روشه. ببینم کی بخواد رد شه، یعنی کی میتونه رد شه. فرمود با حسن خلق در ماه مبارک رمضان از این چه رد شه. حسن خلق هم که بهت گفتم هر چی رو برای خودت میپسندی برای دیگری هم. خیلی کار سخته. چیکار کنم که کار سخته؟ من که نکردم آقا این کارو، که خدا و پیغمبر فرمود. یکی از خصوصیاتی که ماه رمضان خیلی ثواب داره، یتیم نوازی. من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقا، کسی که در این ماه یتیمی رو اکرام کنه خدا روز قیامت جزاشون میده، اکرامش میکنه. بابا امام زین العابدین علیه السلام میفرماید من برای حشر گریه میکنم، برای اینکه عریان محشور میشوم. به سمت راست نگاه میکنم، به سمت چپ نگاه میکنم. چرا نگاه میکنم؟ دنبال مریدام. همین مریدا که نمیذاشتم من یه نایلون دستم بگیرم توی دنیا، ببینم اینا الان با من چیکار میکنن. میبینم اینا همشون گرفتار وضعیت خودشون هستن. مریدا به فکر نیستن برادرها. مأمورینی هم که اونجا هستن متاسفانه مأمورند و معذور. اصلا تا بهشون اجازه نده جواب سلامت هم نمیدن. میمونه یه دونه خود خدا که اگه توجه کرد همه چی درسته، اگه توجه نکرد هیچ چی درست نیست. یا اگه میخوای من در روز قیامت به تو توجه بکنم زمانی که همه مردم گرفتار مشکلات خودشون هستن، در ماه مبارک رمضان یتیم نوازی کن. ماها معمولا در یتیم نوازی در ایران روشمون اینه که پول میدیم، همه چیز رو با پول حلش بکنیم، همه چیز پول میدیم این دارالایتام هایی که هستن. اینو بهش یتیم نوازی نمیگم برادر. یتیم نوازی یعنی که اون فرزندی که پدر رو از دست داده خلع پدر رو حس نکن. البته خب یه چیز خطرناکی هم هستون. آره آقا فهمید من چی میگم، ولی اینو گفتم مسئله سر اینه که تو البته پدری بکنی برای اون یتیم، نه همسری برای مادر یتیم، فقط پدری برای یتیم. آره همین، من باز تکرار میکنم چون بخوام در این حسینیه برم بیم، فقط و فقط پدری برای اون یتیم. چیزی که نگفتم واقعا هم نگفتم، اما ما فقط در این مقوله فقط پول میدیم. حالا خود پدر تو بیاموزم پولر، اما اون چیزی که میگن یتیم نوازی اکرام یتیم یعنی که اون خلع رو پر کرد. یکی دیگر از اعمالی که در ماه مبارک رمضان چند برابر حساب میشه صله رحم. سله رحم برادر این است که رحم اون که خیش و قوم هست، شما از اوضاع او خبر داشته باشید، به نحوی که اگر گرفتار شد بتوانی رفع چی داشته باشی؟ گرفتاری کنی. سله رحم با مهمانی رفتن زمین تا آسمون چه فرق میکنه؟ مهمانی رفتن میشه ضیافت، سله رحم یعنی چی؟ حالا مردم ما هم که تو این سله رحم، آقا من این دختر خالمون بی حجابه، اون یکی بی نمازه، اون یکی بی روزه است، بریم خونشون یا نریم خونشون سله رحم؟ آقا کی گفته سله رحم یعنی رفتن به خونه مردم؟ و شرط سله رحم اصلا ایمان نیست، و الا میگفتن صله المؤمنین. شرط صله رحم فقط اینه که خیش و قوم باشه. حال بی حجابه نگفتن که برو خونهشون، که ما با تو از اوضاعش خبردار باش که اگه گرفتاره رفع گرفتاری کنی. اینا رو باید بیم کلی راجبش توضیح بدیم. من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه. اگر کسی اینجا صله رحم بکند خدا رحمتش را بر اون موصل در روز قیامت، روزی که خدا را ملاقات میکنه، شاملش خواهد کرد. و من قطع فیه رحمه قطع الله رحمته یوم یلقا. و اگر قطع رحم کرد یعنی اصلا براش مهم نباشه که دایی چه اتفاقی براش داره میفته، عموش چه اتفاقی داره، عمهش، بچه هاش، اون خداوند علی اعلا در روز قیامت هیچ رحمتی به او نخواهد داشت. وقت در این دوران وانفسا که یورو رفته کجا و دلار رفته کجا، رزق و روزی دست خداست. میگه میخوای زیاد بشه، من سرره ان یبسط له فی رزقه، کسی که خوشنود بشه روزیش بست پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه، و یون سأله فی عجله، این دومی رو بیشتر دوست داره، که جناب عزرائیل علیه السلام پرونده رو گم بکنه، حالا نیاد سراغش، طول عمر تعبیر خیلی قشنگه ها، یون سأفی عجله، فراموش بشه مرگش. یعنی حضرت عزت رو بدونید که این ابدالعبد نیست، هر که هستی خواهی مرد، هیچ کس نمیر المؤمنین نیست، همه خواهی مرد. انک میتون، پیغمبر که از همه عزیزتره، از دار دنیا و بحری که دیگه حساب کتابی نداره، ولی یومن و یون سعله او فی عجله، بخواد مرگش فراموش بشه، یعنی طولانی بشه عمرش، فلیسل رحمه سلی رحم بکنند. اینم گفتم که بدانید آقا جون، روزید به دلار ربطی نداره، قصه اونو نخور که میره بالا یا میاد پایین. رو قصهشو باید دولت مردا بخورن که بس که نمیخورن، الان نمیدونم. ولی تو برای روزید بدون راهکار خدا داده. یا آقا تو مگه روزی نمیخوای؟ من متکفل روزیم، به حضرت عباس دلار نیست. و ابوذر غفاری گفتن که به خدا چقدر یقین داری داری میری ربزه. ربزه جای خشک و بیابانی بود. گفت من انقدر به خدا یقین دارم که اگر تمام آسمان ابر نباشه و تمام زمین سرب باشه، خدا روزی منو میرسونه. بی خودی نمیشه ابوذر، یقین داره. حال ما شد حفظ شد. البته این نقص ها نفعی نکنید که من دارم دفاع میکنم از کیش خودش بشو، من دارم به شما میگم آقا روزی منو چون دست خداست، اینو بلش کن، اونو آقایون باید حل کنن که انشالله یه روزی حلش میکنم. بینا هم اگه روزی دست من نیست، خب من بهت میگم چه واقع زیاد بشه، صدقه بده، سله رحم کن. میگه راهاش اینو برادر من، فکر کنی با موبایل فروشی درست میشه، خب برو موبایل فروش. میبرن قف اصل و فرعشو با هم با یه چک ازت میگیرن، ورشکسته کارو با خدا ببندی. در این ماه آزار به کسی نرسونی. من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقا، کسی که شرش مردم در این ماه در امان باشن. هم یه ماه وقا من زبونن کسی رو اذیت نمی کنم، من همسایم رو اذیت نمی کنم، من زن و بچه هم رو اذیت نمی کنم، من پدر مادرم رو اذیت نمی کنم، تو این یه ماه فقط میگم چشم. خداوند علی علا روز قیامت غضبش رو اما بر می داره. اینم که گفتم و بس دیگه، تمام شد. اینا رو انجام بده برادر من تا شب 19. ببین ماه مبارک رمضان لیالی قدرش چه حالی برای شما خواهد داشت. چون پیغمبر فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالرحمه، خوش رفتاری همه جا لازمه، اما در ماه مبارک رمضان یتیم نوازی همه جا لازمه، اما در ماه مبارک رمضان عذیت نکردن دیگران همه جا لازمه، اما در ماه مبارک رمضان ثمرش چیه؟ یه خدمتی کرد به هارون الرشید و هارون خیلی کیف کرد، گفت این آدم هرچی میخواد بهش بدیم، چون ما خیلی کیف کردیم. گفتش که راستی هرچی به هم به هم میدین؟ گهاره. گفت میشه من آزادی آقا موسی بن جعفر رو بخوام؟ گهاره. گفت میشه اینو بنویسی؟ نوشت که امام شیعیان رو فردا آزاد بکن. اینم چه کیفی که گفت فردا سرفرازم در مقابل حضرت زهرا و حضرت زهرا میگم یه خدمتی به اینا کردم پسرت آزاد کردن در مقابلش. رفت شیعه ها رو جمع کرد، بیاید که فردا امامون رو آزاد میکنن. شیعه ها همه میدونستن که امام در خانه سندیه شاهه که یهودیه، امام در حصن خانگی بود، در این 7 سال آخر عمرشون در خانه هایی بود که یا ناسبی بودن یا مسیحی بودن یا جهود بودن. اینا امام رو اذیت میکردن، هم شکنجه میدادن جسمی هم آزار روحی، چون اعتقادی به امامت نداشتن. وقتی نامه آزادی رو دادن به اون مسئولین که فردا باید امام آزاد بشه، شیعه ها در خونه سندیه وایستاده بودن، همه منتظر بودن. یکی گفت اگه آقا بیاد خودم نزم روی پاش، اگه آقا بیاد دستشو میبوسم، میگم آقا جون دلم براتون تنگ شده بود. آقا دل داره در واقع هی با آقا دل دادگی میکنیم و با آقا نجوا میکنیم و این حرفا. در خانه سندیه باز شد، دیدن ناگهان یه 4 باربر، یه تخت چوب، یه بدن روش هستش، جلو افتادن، یکی هم جلو را میرفت، میگو هازا امام رفزه فعرفوه، این امام رافضی هست، بیاد شناساییش بکنه. یعنی چی بیاد شناساییش بکنه؟ یعنی چی بیاد شناساییش بکنه؟ یعنی چی بیاد شناساییش بکنه؟ ما 3 تا معصوم داریم که رزازی شدن، یکی وجود نازنین امام حسینه، یکی وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره است، یکی وجود نازنین حضرت موسی بن جعفره. رزازی میدونی یعنی چی؟ رزازی یعنی این که عرب میگه هر وقت گوشت رو آویزان میکنن به قناری قصاب ها، با ساتور بهش میفتن، گوشت رو از استخوان که جدا میکنن، به اون حالت میگن رزازی. وقت شما در سلامت به امام موسی بن جعفر میگی ز ساق المرزوز به حلق القیود، این زنجیرها رو بسته بودن به پای آقا، تمام گوشت بدنش رو آب کرده بود، اون چی که باقی مانده بود فقط یه مش استخوان بود، بدن رو بردن گذاشتن در بلندی بغداد. زنهای بغداد گفتن مهریه هامون رو حلال میکنی، بذارید ما به تشییع جنازه این مرد غریب بریم. آمدن به تشییع جنازه، هر کسی با گل آمد، بدن امام رو زر زیر گل برگه ها مدفون کردن. جسر بغداد شد سوق ریاحین، بازار گل فروش ها. این یه پسر فاطمه زهرا بود، بدنش زیر گلبرگ ها 3 روز روی زمین بود، اما یک پسر دیگر از فاطمه زهرا بدنش 3 روز روی زمین بود، اما زیر سم ستوران بدنش رو نعل تازه زدن و از